ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. بعد از حملات اخیر داعش، طالبان میگویند طرح جلوگیری از چنین حملات در حال تکمیل شدن است.
یو تحلیلی شده پدیر لند وقتی بود دیگر کم تحرکاتی دی داغا هم نامرگی دی کم پیزکیش کم نلری کم مشخص دای پا کنترول کم نلری دابا پا بش پر دول بندی لحوات پتولیج.
سازمان صحی جان نگرانی شدید خود را نسبت وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز می دارد.
بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش اعلام کرد که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان کاهش چشمگیری یافته.
از شکایت اهالی برخی ولسوالی های پنجشیر هم می شنویم. و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که اسناد پاندورا از فساد گسترده صدها مسئول دولتی در جهان پرده برمی دارد. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
در آغاز سرخط چند خبر. عملیات نیروهای ویژه طالبان علیه داعش در کابل. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان انفجار دیروز کابل را محکوم کرده و پس از 2 ماه تماس‌های سرحدی میان کره شمالی و کره جنوبی برقرار شد. تفصیل خبرها. طالبان میگویند که نیروهای قطعه ویژه آنها عملیات را بر ضد گروه داعش در حوزه 17 کابل دیشب انجام دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در توییت امروز گفت که در این عملیات مرکز اعضای داعش به گونه کامل تخریب شد و به گفته وی تمام داعشی های موجود در آن کشته شدند. برخی از باشنده های محلی گفتند که پس از یک انفجار صدای تیراندازی در منطقه خیرخانه شب گذشته شنیدشت، اما روشن نیست که انفجار و تیراندازی با عملیات طالبان چقدر ارتباط دارد. پیش از این دیروز از انفجار در مقابل مسجد عیدگاه در کابل هم خبر داده شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان انفجار روز گذشته در نزدیک مسجد عیدگاه شهر کابل را محکوم کرده. این انفجار زمان رخ داد که مراسم فاتح خوانی و مناسبت درگذشت مادر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد گروه طالبان، در این مسجد جریان داشت. یونما در حساب توییترش امروز نوشته که عمله بر اشتراک کننده های این مراسم مذهبی را که در نتیجه آن برخی ها کشته و زخمی شدند محکوم میکند. قاری سید خوستی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، گفته که در این رویداد حداقل 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند، اما آژانس خبری دی پی ای شمار کشته شده های این انفجار را حداقل 12 نفر و زخمی ها را 32 نفر خوانده. طالبان از بازداشت 3 تن به اتهام دست داشتن در انفجار دیروز کابل خبر دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، دیشب بر رادیو آزادی گفت که ممکن است که علاقات مربوط به داعش در این انفجار دست داشته باشند، اما داعش یا هیچ گروه دیگر تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. گزارش ها حاکی است که جنگجویان طالبان یک مرد افغان را که میخواست به تاجیکستان فرار کند کشتند و یک نفر دیگر را هم در مرز میان افغانستان و تاجیکستان بازداشت کردند. یک منبع در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان که با تاجیکستان مرز مشترک دارد، روز گذشته به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که این رویداد به روز شنبه رخ داد. منبع گفته که طالبان زمان به محل رویداد هجوم بردند که حدود 2000 نفر میخواست از منطقه خود فرار کنند و به تاجیکستان پناه ببرند، اما طالبان مانی آنها شدند. مقام های طالبان در بدخشان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یکی از مردانی که قصد فرار به تاجیکستان را داشت به رادیو آزادی گفته که طالبان مردم را به گونه دستجمعی مجبور می کنند تا در لاری ها به کابل برگردند. این ادعاها تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست. جوزف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، دیروز ابراز کرد. او با اشاره به وضعیت جوری در افغانستان گفت:
یقینا این یک معضله است. اگر می خواهید که در نجات اقتصاد یک کشور سهم بگیرید، به شکل می توانید که روی حمایت از دولت آن کشور غور کنید. اکنون موضوع چنین نیست. نمی توانیم که از این حکومت با توجه به برخوردش پشتیبانی کنیم. رفتار حکومت تا کنون بسیار تشویق کننده نیست.
پیش از این بورل در مطلب در وبلاگش گفته بود که وضعیت در افغانستان روبه و خامت است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. ایران از اداره بین المللی انرژی اتمی خواسته که در مورد عمله مایجون بر یک فابریکه تهیه سنترفیوژ ها در نزدیک تهران موقف خود را روشن سازد. ایران پس از وقوع این رویداد اسرائیل را به دست داشتن در آن متهم کرده بود. این در حال است که تنش‌ها میان این اداره و تهران بر سر نظارت از تاسیسات اتمی ایران شدت گرفته. محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفته که اداره بین المللی انرژی اتمی عمله تروریستی بر تاسیسات اتمی را در نزدیکی تهران تا هنوز محکوم نکرده. و این موضوع را در حال مطرح کرده که اداره بین المللی انرژی اتمی هفته پیش گفت که با وجود توافق میان ایران و این اداره به ناظران آن اجازه بازدید از تاسیسات اتمی ایران دادن نشده. تهران در 12 سپتامبر پذیرفت که به ناظران اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه میدهد که از تاسیسات اتمی این کشور بازدید کند تا کمره های این تاسیسات را نظارت کرده و به فیلمبرداری از این تاسیسات دوام دهند. و خبر اخیر این که شبکه های ارتباطی در امتداد سرحد میان کوریای شمالی و کوریای جنوبی از سر گرفته شد. کوریای جنوبی امروز گزارش داد که تماس در سرحدات دو کشور که در آگست قطع شده بود امروز احیا شده. کوریای شمالی تماس در سرحدات با کوریای جنوبی را در اعتراض به تمرینات مشترک میان سیول و واشنگتن متوقف کرده. اکنون سیول گفته که پس از آغاز دوباره تماس ها در مورد بهبود روابط میان دو کشور تلاش خواهد کرد. تشکر از همراهیتان. خبرهای افغانستان و جهان را با من فرشتن نگاز رادیو آزادی شنیدید.
تشکر از همکارم فرشته نگاه. ساعت استودیو 5:07 عصر را نشان می دهد. حملات اخیر گروه دولت اسلامی طالبان را مجبور کرده تا روی یک طرح جلوگیری از این حملات کار کنند. طالبان می گویند این طرح در حال تکمیل شدن است و به زودی جنبه عملی پیدا خواهد کرد. طالبان در حال این موضوع را مطرح می کنند که آنان شب گذشته عملیات را به هدف از بین بردن یک پناهگاه داعش در حوزه هفتم شهر کابل انجام دادند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
عملیات شب گذشته طالبان بر ضد گروه دولت اسلامی داعش در مربوطات حوزه هفدهم شهر کابل سبب برانگیخته شدن نگرانی ها شده است. هرچند به اساس برخی گزارش ها فعالیت های داعش روز به روز در حال گسترش است، اما طالبان تا هنوز آن را در برابر خود و مردم تهدید نمی دانند. بلال کریمی یک عضو بخش رسانه های طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که کار روی ایجاد یک طرح برای از بین بردن این گروه جریان دارد.
مجاهدین امارت اسلامی برای از بین بردن این گروه به سطح کشور یک طرح روی دست دارند که انشالله به زودی تحرکات این گروه را که آن هم نامرئی است، حضور فیزیکی ندارند و کدام جای را در کنترل خود ندارند، ختم کرده و به گونه کامل گلمشان از کشور برچیده می شود.
آقای کریمی گفت داعش حالا هم برای افغانها و طالبان تهدید نیست. طالبان در حال این اظهارات را مطرح می کنند که روز گذشته در نتیجه انفجار در مسجد جامعه ایدگاه دست کم 2 تن کشته شده و 3 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است، اما طالبان می گویند ممکن در عقب این حمله دست داعش دخیل باشد. پس از این انفجار ناوقت شب گذشته طالبان عملیات را به هدف از بین بردن یک پناهگاه گروه دولت اسلامی یا داعش در مربوطات حوزه 17 خیرخانه شهر کابل را اندازی کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که در این عملیات یک لانه از داعشیان را از بین بردند. پیش از این بلال کریمی یک سخنگوی دیگر طالبان در صحبت با اسوسییتد پرس گفته بود که جنگجویان طالب بالای یکی از پناهگاه‌های داعش در پروان حمله کرده که در نتیجه یک عضو این گروه کشته شده و چند تن دیگر بازداشت شدند. طالبان به تاریخ 15 اگست مطابق به 24 اسد امسال وارد کابل شده و قدرت را به دست گرفتند. حمله روز گذشته در کابل دومین حمله خونین پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان بود. هفته دوم پس از حاکمیت طالبان در کابل به تاریخ 26 اگست انفجار خونین در میدان هوایی بین المللی کابل به وقوع پیوست. در این رویداد بیش از 170 تن کشته و صدها تن دیگر زخم برداشتند و مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت.
در گزارش همکارم شنیدید که بعد از حملات اخیر طالبان میگویند برای ریشه‌کن ساختن داعش یک طرح روی دست دارند. از نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی محمد زمان مزمل پرسیدیم که طالبان برای از بین بردن داعش در افغانستان که حمایت خارجی دارد چقدر امکانات دارند؟
من راجع به طرح طالبا هیچ معلومات ندارم، ولی امیر میفهم که امی تحریکایی که در قرن 20-21 ایجاد شده کلش عکس العمل های سیاسی است. دیگه اروپایی هم خواستن که در داخل امی کشورهای ما امی عکس العمل را خاموش کنن، نتانستن. خود ما هم کوشش کردیم، خیلی درگیر شدیم. وقتی که شوروی برآمد بسیار مردم حواس میکرد که ما تنظیم کلان دارم می دیگر را خلی سلام میکنم. خودشان طرف خلی سلا رفتن. طالبا آمدن باز تا جای موفق شدن، تا تخار و تا کجا رفتن. بس وضعیت دنیا تغییر کرد، آخر در افغانستان جای نداشتن. بالاخره مقاومت کردن، از اون مقاومت هایی که معمولا در کشورها ایجاد میشه، خداوند فتح بزرگ نصیبشان کرد و ناتو و امریکا برآمد و حکومت افغانستان کامپلیک، یعنی
مکمل
به دستشان افتید. صحیح این مسائل میای، این آدم امریکا رم کام کردن میتونه ناتو رم، ولی وقتی که تو در خانه مشکل داشته باشی، از او خاطر پشتو زبانا میگه که غم بیرون به خانه میاری، از خانه را کجا میبری. در داخل این همی اختلاف در صدر اسلام هم بود بین شیعه و خوارج و اهل سنت و الجماعت. اهل سنت و الجماعت نیرومندی شاندهی بود که اهل قبرال کافر ندانستن، درگیری را کم کردن. از این خاطر بیبی که دمی عراق 1400 سال شیعه زندگی داشتن، ما بیاخلا آل فامیدیم در بعد مرگ صدام که تقریبا مساوی با اهل سنت و جماعت در بغداد شیعه زندگی داره، ولی اهل سنت و جماعت چوکارشان نیرومند بود. اینمه که چیز هضم کرد، ترش بشار ناورد که او را گم کنه. گم کردن پالیسی ناکام است. آدم یک فامیل گم کردن نمیتن. دیگه خوبیش ایست که این مسلمان ها با خود بین در این ممالک اسلامی چقدر مردم ریشخند شدن، در افغانستان چقدر ریشخند شدن. این جنگ، این فتح طالب که آمد، این بعد نهایت فتح همی بود، بعد از این مقاومت نمی بود. طالب ها باید در سیاست خود تجدید نظر کنه، مطالعه کنه. همه چیز امریکا ناتو واره نیست که با آدم گمش کرده بتانه. اگر این داعش هم مقاومت میکنه، و هم باید فکر کنه که این ملک، این وطن دیگه نشرمانند. این چند دفعه تکرار شد این مقاومت ها. ما تا 4 مرتبه تا 0 رفتیم و باز تا 100 میریم، باز به 0 میام. دیگه طالبا باید اگر فاتح باشن مثل اهل سنت و جماعت صدر اسلام، لا نکفر اهل القبله، رد آواداری داشته باشن، تحمل داشته باشن، منطق داشته باشن.
استاد محترم،
جنگ همیشه حل نیست.
استاد محترم، در حکومت سابق گفته می شد که داعش یک آدرس است، حضوری فیزیکی نداره. حملاتی را که ادعا می کردن در کابل مرگبارترین حملات بود. باز دولت سابق می گفت که اینا یک آدرس است و نسبت می دادن اون حملات به طالبا. و همچنین گفته می شد که داعش کدام بستر در داخل خاک افغانستان نداره، یک تنظیم خارجی است و در افغانستان ادامهش دشوار است. نظر شما چیست در این باره؟
ما مجموع فدیده های مذهبی سیاسی را نظر ما است که از سیاست که مثلا به مقاومت و جنگ بره، مسئله استخبارات منطقه و دنیا در این سهم میشه. ما دیروز مجاهدین دمی باختیم، طالبا امروز باید فکر کنه که در اینجا یک بود استخبارات خارجی است. دیگه از این آدم خود فارغ کنه، وقتی که ما خود ما درگیر باشیم حتما استخبارات منطقه و دنیا به حریف دست میتن. این بازی که در داخل افغانستان بوده 50% استخباراتی 50% اسلامی بوده. از این خاطر که ما در یک دور در آمدیم که نهایت نداره.
یک نظر از استاد محترم میگن که طالبا تجربه 20 ساله جنگ چریکی را دارند، این تکتیکایی را که داعش استفاده میکنه طالبا بیشتر با او بلد هستند و میتونن که یک یعنی داعش از بین ببرن. نظر دیگه میگه که نه، داعش در خارج از خاک افغانستان ریشه داره و تا که از خارج کمک شوه نابود کردنش دشوار است. از نظر شما کدام نظر راجح است؟
داعش تا جایی که من معلومات ناقص است، تا جایی که من فکر میکنم مجموع بستر سیاسی و ذهنی فکری مردم افغانستان زیادش یعنی در اختیار طالبات. برای داعش واقعا خیلی مشکل است، برای اونو طور یک فکر بسیار مشکل است که در افغانستان ریشه درست بگیره. مگم مسئله داعش نیست، حالا اگم داعش شروع کنه دیگه خود معرفی نمی کنه، دمی حرکت دم مقاومت داعش ایسا می گیرن. اینی جنجالی است که دیگه همسایه ها که دلچسپی داره دایی ایسا می گیره. دیگه داعش خود تبال معلوم هم نشد که چی معامله است. در عربا یک قسم داعش است، اینجا دیگه قسم داعش است. این تحریک های اسلامی مجموعشان متاسفانه که از نگاه سیاسی پختگیشان به یک پختگی درست نرسید. ثبات منطقه به ایست که ما تحمل داشته باشیم، ما دیالوگ کرده بتانیم، ما یک کار شریکی را کرده بتانیم.
محمد زمان مزمل، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی، درباره امکانات طالبان در مبارزه علیه داعش و ادامه جنگ در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برخی سندهای به نام پاندورا نشر شده که اظهارات درباره فساد مالی رهبران برحال و گذشته جهان و حسابهای بانکی آنها در بیرون از کشورها بیان کرده است. این سندها از سوی کنسرسیوم جهانی ژورنالیستان تحقیقی که در آمریکا موقعیت دارد نشر شده است. همکارم مهناز نوری با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از رسانه‌های جهان در پیوند به افشای شماره از اسناد معلومات نشر کردند که نشان دهنده فساد مالی رهبران فعلی و سابق جهان است. این اسناد مربوط به 35 رهبر کنونی یا سابق جهان و همچنین 300 سیاستمدار و مقام رسمی از 91 کشور جهان می باشد. این اسناد نشان دهنده ثروت اندوزی پنهان رهبران جهان از جمله الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان، ملک عبدالله پادشاه اردن، آندری بابش صدر اعظم جمهوری چک و وابستگان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. اسناد فاش شده که به اسناد پاندورا شهرت یافته شامل بیش از 11.9 میلیون سند می شود. این اسناد 5 سال پس از افشای اسناد معروف به پاناما منتشر شده است که نشان می داد ثروتمندان جهان چگونه ثروت خود را به شیوه های مخفی می کنند که ماموران دولتی نمی توانند آن را تعقیب کنند. این اطلاعات از سوی کنسرسیوم بین المللی ژورنالیستان تحقیق روز یک شنبه 3 اکتبر نشر شده است. این نهاد تا هنوز نگفته که چگونه این سندها را به دست آورده است. خبرگزاری رویترز نیز در این باره گفته است که به گونه مستقل نمیتواند ادعای مربوط به این سند را تایید کند. به گزارش واشنگتن پست، اسناد نشان می‌دهد که یک زن روسی به نام کریو نوکیخ که سالها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه روابط مخفیانه داشت، در سال 2003 توانست که از طریق یک شرکت خارجی در جزیره تورتولا در منطقه کارائیب صاحب یک آپارتمان در موناکو شود. اسناد همچنین نشان می‌دهد که در آستانه انتخابات پارلمانی جمهوری چک، آندرا بابش صدر اعظم این کشور خانه‌ای در روستای در نزدیکی فرانسه به قیمت 22 میلیون دلار خرید. آقای بابش در یک مناظره تلویزیونی گفت که او کار نادرستی نکرده است.
نحمد الله Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марجه بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان صحی جهان نگرانی شدید خود را در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز می‌دارد. این سازمان یک بار دیگر هشدار می‌دهد که وضعیت خدمات صحی در افغانستان رو به وخامت نهاده است و فعالیت‌ها برای مبارزه در برابر کووید 19 و فلج اطفال یا پولیو کاهش چشمگیر داشته است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان هشدار داده که وضعیت خدمات صحی در افغانستان رو به وخامت گرایده است. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه در توییترش اعلام کرد که دسترسی به خدمات صحی در افغانستان کاهش چشمگیر یافته. در اعلامیه گفته شده که برخی بیماری ها از جمله سرخکان و اسهال در افغانستان افزایش یافته و کاهش مبارزه علیه ویروس کرونا و پولیو یا فلج اطفال هم به عنوان یک نگرانی جدی از سوی سازمان صحی جهان خوانده شده است. به گفته این سازمان، حدود 50% از کودکان در افغانستان با خطر سوی تغذیه روبرو اند. حدود 10 روز پیش از این، تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان از کابل دیدن کرده بود. او در جریان سفر و پس از سفرش به کابل وضعیت خدمات صحی در افغانستان را در آستانه فروپاشی خوانده بود. گبریسیوس در کنفرانس خبری خود پس از برگشت از کابل گفت که دستاوردهای چندین سال گذشته در بخش صحی در افغانستان با خطر از بین رفتن روبرواند.
افغانستان طی 20 سال گذشته پیشرفت چشمگیری در زمینه خدمات صحی داشته. مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافته است و پیشرفت‌های در زمینه از بین بردن فلج اطفال و سایر موارد حاصل شده. اکنون این دستاوردها در معرض تهدید جدی قرار دارند. سیستم خدمات صحی این کشور در آستانه سقوط است.
پس از آن که طالبان در 15 آگوست امسال به کابل آمده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، روند رسیدن کمک‌های بشری از جمله مواد خوراکی و غیر خوراکی و تجهیزات صحی هم به این کشور کاهش چشمگیری یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مردم در برخی ولسوالی‌های پنجشیر شکایت می‌کنند که طالبان غیر نظامیان را در محلات آزار و اذیت می‌کنند، اما طالبان این اظهارات را نمی‌پذیرند و می‌گویند اگر شکایت در مورد دریافت شود به زودی به آن رسیدگی می‌شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
از تسلط طالبان بر بخش بزرگ ولایت پنجشیر حدود 3 هفته می‌گذرد. افراد وابسته به حرکت موسوم به جبهه مقاومت ملی که در برابر طالبان جنگیدند، در ساعات مرکزی پنجشیر به چشم نمی‌خورند. به اساس معلومات برخی از اعضای این جبهه، آنان در مناطق مرتفع و کوههای دوردست حضور دارند و می‌گویند که به جنگ چریکی آمادگی می‌گیرند. جنگ در ولایت پنجشیر پس از آن آغاز شد و شدت گرفت که طالبان از سرحد بدخشان و از مسیر راه‌های پروان و کاپیسا به این ولایت حمله کردند. در حال حاضر جنگ و درگیری‌های 3 هفته قبل در ولایت پنجشیر وجود ندارد، اما برخی از مردم در روستاهای مختلف این ولایت می‌گویند که هنوز در محلاتشان اوضاع اضطراری است. جلال الدین 36 ساله باشنده روستای کرپیتا و ولسوالی پریان ولایت پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
چند مرکب و بگیرم شتیزم میرسیم دیگه دین روی سرک ما از سرک هم یک تبسیم باقل مستاد کرد و میتو شد چوب آگر و قیطبان قیمیل تفان کردیم ما رو زبان کرد خلاص نپرسان کرد مجید دیگه چندی برابط میچی گرد تعدید نکرد مگلی برالات کوب هم کردم میگردن کرد میشنم با مردم تنی فشار میرم.
ولسوالی پریان پنجشیر با ولایت بدخشان هم مرز است و نیروهای طالبان از راه کوتل انجمن بدخشان به پنجشیر رفت و آمد می کنند. یک تن از باشندگان ولسوالی پریان پنجشیر که به علت در خطر افتادن جانش از افشای نامش خودداری می کند می گوید که از مقامات حکومت طالبان در پنجشیر می خواهند که جلو آزار و اذیت و لتکوب افراد ملکی و بیگناه را در محلات بگیرند.
طالبان بدخشان هم میدونه کم مدتی که بودند به آزار اذیت مردم پرداختند. 3 نفر از وطندارایی که دیقان بودند و ازم یادن از کوه هم یارا گیر کردن و امروی مرکب باز یارا آزار اذیت کردن یارا تهدید کردن. خواست مردم هم نیست که هر جایی که در قریاجات مردم گشت و گذار نکنند، مردم را به جای آزار اذیت نکنند، دیگه در جایی که مربوط دولت برای آنمون باشند.
مسئولین طالبان در پنجشیر میگویند این اظهارات مردم را نمیپذیرند. آنان میگویند که بر برقراری امنیت و عرضه خدمات اساسی به مردم در محل متعهدند. شاملنگ روح الله معاون والی پنجشیر در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این کاملا حقیقت نداره، ما یه ولسوال داریم، باید با وا شکایت میکردن. هر حادثی که میشه احیانا دیگه اوشه ما رو در جیران میگذارن. درست پیش یکان گپای بود، آن دیوالا رفتن اونجا را مسئولیت شبدوش خود گرفتن. این کسی که گفته این کدام اسناد یا دلیل نیست او شاید یک تبلیغات دشمن باشه. من این کاملا رد میکنم.
پس از شدت جنگ و خشونت‌های 3 هفته پیش در ولایت پنجشیر، صدها خانواده بیشتر از ساعات مرکزی منازلشان را ترک کرده و به جاهای بیرون از این ولایت متواری شدند. مسدود بودن راه، قحطی مواد خوراکی و صحی، قطع برق، قطع اینترنت و غیر فعال بودن شبکه‌های مخابراتی در پنجشیر از مشکلات جدی شمرده می‌شد. اما اکنون برخی از مردم محل میگویند مشکل مسدود بودن راه‌ها، نبود برق و قطع شدن برخی از شبکه‌های مخابراتی در این ولایت رفع شده است. خانواده‌های بیجا شده در انتظار به سر می‌برند تا با بهتر شدن وضعیت در این ولایت دوباره به منازلشان برگردند. این که چه وقت نمی‌دانند.
یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی روبرو‌اند. مسئول رسانه این اتحادیه دیروز یک شنبه گفت که اکنون صرف 30% رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، اما قبلاً طالبان وضع سانسور بر رسانه‌ها و خبرنگاران را رد کرده‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با حاکمیت طالبان در افغانستان، رسانه‌ها و آزادی بیان در این کشور با چالش‌های مواجه شده است. از همین رو، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان یکشنبه نظرسنجی تازه انجام شده توسط این نهاد را منتشر کرده. بر اساس این نظرسنجی، اکنون تنها 30% از رسانه‌های افغانستان به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. این سروی نگاشته است که 40% از خبرنگاران با نگرانی‌های امنیتی مواجه‌اند و نزدیک به 60% خبرنگاران نیز که شامل مردان و زنانند با چالش‌های شغلی و اقتصادی روبرو‌اند. مسرور لطفی، مسئول رسانه‌ای اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در نشستی که در مورد این نظرسنجی برگزار شده بود گفت:
هرچند نظام گذشته مشکلات خود داشت، ما شما زیر چتر یک قانون اساسی کار می‌کردیم و قانون حق دسترسی به اطلاعات، یعنی یک چتر حقوقی وجود داشت که ما زیر او چتر حقوقی فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران به پیش می‌بردن. اما در شرایط کنونی به دلیل از این که یعنی یک نظام نو آمده و اینا با نهادهای حمایت کننده رسانه‌ها، با شخصیت‌های رسانه‌ای یک برنامه بگیرن، بشینن، یک میکانیزم مشخص حقوقی که از خبرنگارا و آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و سایر عناصری که مربوط به اینمی بخش میشه حمایت بکنه.
با این حال، اوروچ حکیمی خبرنگار رسانه بین المللی رویترز در صحبت با رادیو آزادی میگوید آزادی بیان در افغانستان در حال از بین رفتن است و اگر طالبان با خبرنگاران خارجی در بخش اطلاعاتی همکاری میکند، پس از خبرنگاران داخلی نیز باید حمایت کنند.
آزادی بیان کاملا رنگ خود از دست داده در افغانستان و متاسفانه خبرنگارای افغان چی از طبقه ناس چی از طبقه ذکور نمیتونن به راحتی آنچه که قبلا انجام میدادن کار خود و در بخش خبرنگاری با دست بازتر کار میکردن، امروز همچون چیزی در افغانستان وجود نداره. اما برعکس، خبرنگارای خارجی هیچ مشکل ندارن، اونا میتونن که به افغانستان بیاین و تمام موارد پوشش بدن. متاسفانه گروه طالبان با خبرنگارای افغان اونا مشکل دارن.
میلاد عزیز، خبرنگار رادیو سلام وطندار، رسانه‌ای که یک شنبه هفته پیش از سوی افرادی که خود را مربوط گروه طالبان معرفی کرده بودند مورد بازجویی قرار گرفت، میگوید خبرنگاران در افغانستان مسئولیت جانی ندارند و این چالش در آینده رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای را با بحران جدی روبرو خواهد کرد.
برای کار آمدن حکومت طالبان توان خبرنگارا مسئولیت شغلی وظیفه‌ای ندارن. چند مورد گزارشگرا خبرنگارا بعضی از رسانه‌ها مورد لاتکوب قرار گرفت. طالبان قرار معلوماتی که داریم در چند رسانه داخل شده بوده جستجو پرداختن. این مواردی است که در آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به نحوی آسیب می‌رسانند. خبرنگارا گزارشگرا سوژه‌ای که مثلا می‌خواهند روش کار کنند تا که تایید طالبان را داشته باشند کار نمی‌تونند. ایف من فکر میکنم در آینده نزدیک یه وقت فاجعه تبدیل میشه و رسانه را در یک بحران جدی مواجه میسازن.
با حاکمیت طالبان در افغانستان تاکنون بیش از 153 رسانه به خاطر نبود منابع مالی فعالیت‌های خود را متوقف کردند و همچنین شماری از خبرنگاران در حین گزارش‌دهی از سوی طالبان شکنجه یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
گزارش بود درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام هفتهوار رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم فرشته نگاه با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
طالبان میگویند که نیروهای قطع ویژه آنها عملیات را بر ضد گروه داعش در حوزه افدام کابل دیشب انجام دادند. سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در توییت امروز گفت که در این عملیات مرکز اعضای داعش به گونه کامل تخریب شده. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان انفجار روز گذشته در نزدیک مسجد عیدگاه در شهر کابل را محکوم کرده. این انفجار زمان رخ داد که مراسم فاتحه خوانی و مناسبت درگذشت مادر ذبیح‌الله مجاهد در این مسجد جریان داشت. یونما در توییترش نوشته که عمله بر اشتراک کننده ها این مراسم مذهبی را که در نتیجه آن برخی کشته و زخمی شدند محکوم می کند. گزارش ها آکی است که جنگجویان طالبان یک مرد افغان را که می خواست به تاجکستان فرار کند کشتند و یک نفر دیگر را هم در مرز میان افغانستان و تاجکستان بازداشت کردند. یک منبع در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان که با تاجکستان مرز مشترک دارد روز گذشته به رادیو آزادی گفت که این رویداد به روز شنبه رخ داده. این ادعاها تا هنوز به طور مستقل تایید نشده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که برخورد حکومت طالبان هنوز بسیار ترغیب کننده نیست. جوزف بورل این مطلب را در نشست خبری در ریاض پایتخت عربستان سعودی دیروز ابراز کرد. ایران از اداره بین المللی انرژی اتمی خواسته که در مورد حمله مایجون بر یک فابریکه تهیه سنترفیوژ ها در نزدیک تهران موقف خود را روشن سازد. ایران پس از وقوع این رویداد اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بود. شبکه‌های ارتباطی در امتداد سرحد میان کره شمالی و کره جنوبی از سر گرفته شد. کره جنوبی امروز گزارش داد که تماس در سرحدات دو کشور که در آگست قطع شده بود امروز احیا شد و پارلمان ژاپن فومیو کیشیدا را به عنوان صدر اعظم جدید آن کشور تایید کرد.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی، یکی از روانشناسان، همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش، زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده، خلاصه از بیادر خورد، از همشیرگ خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکدن قیچ و صدایش میکدن عین و غین و دیگه ای که این بچه روز به روز مایوس شده می رفت و گوشه گیر شده می رفت از خانواده و از اون دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت می کرد، یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان می آمد استعمال می کردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت می گیرد. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایره درک کنه، ایره مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه به چشم حقارت سونی از سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتبه که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوید که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم‌ها باید کوشش کنن که در مکتب‌ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم اگر می همت کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگر یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، بر شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به میر جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شه.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمک از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراهش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را، چه جوان باشه چه طفل باشه، به نام‌های مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسان فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دوچار خودزنی میشه، به یک نوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه، حتی ای اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده ای معلول و معیوب و دنبال راه حلی مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه، حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین، چه در سطح کوچکی است مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرند که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی‌دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه، از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به ماهایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتونه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نتسرکوب نکنه، لکه برشان، لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود را از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشه.
تشکر. سلامت باشه.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای ساعت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در آغاز برنامه مصاحبه میشنوید با عنایت الله هلال، عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا.
وضعیت ورزش به حالت خود باقی مانده و قدر تغییرات خاص در ورزش نامده.
فیصدین غوثی مسئول نشرات فدراسیون مشتزنی افغانستان در رابطه با دستاوردهای ورزش مشتزنی در 20 سال گذشته برایتان معلومات خواهد داد.
ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود، بیشتر از جوانان رو به ورزش بوکس آورده بود و
در اخیر برنامه مشتاق یکی از ورزشکاران رشته فوتبال برایتان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
از ابتدا که فوتبال شروع کردم فوتبال اکادمیک بود، تا فعلا فوتبال فقط در بخش فوروارد بود، مدافع فوتبال کردم.
فرض سلام مجدد شنونده های عزیز، چنانچه شما در جریان هستید، پس از روی کار آمدن طالبان در کابل و ولایت برای مدت فعالیت‌های ورزشی متوقف گردیده بود. من در برنامه حاضر در مورد فعالیت‌های ورزشی در ولایت کاپیسا با عنایت الله هلال، عامر تربیت بدنی و ورزش آن ولایت مصاحبه کردم و نخست از وی پرسیدم که فعالیت‌های ورزشی در این ولایت چیست.
ولایتی که وضعیت تغییر کرد، وضعیت ورزش به حالت خود باقی مانده و قدر تغییرات خاص در ورزش نامده. ورزش کنم الحمدلله مشروف و ورزش هست. یک اتداد از ورزشکارای ما اتداد محدودی که بیرون دفتن دیگر آمش هستن، فعالیت های خود شروع کردن، فعالیت های ما ادامه داره، انشاءالله کدام مشکلی نیست. اول سوالی های تقا بلسان جوه و فعالیت های ما شروع و انقری فعالیت های ما به شهر رفتیان، یعنی مسابقه ما در اول سوالی سی اول و سی دو مرکز کوپیسا هم شروع میشه. بخیر.
کدام تمرینات از کدام بخش های ورزش فعلا در حال جریان است؟
خب ورزش های رسمی در مجموع که در داخل کلاب ها تمرینات میشه و فعالیت دان شروع است داخل کلاب ها. تنها والیبال یا که بحث هوای گرم و سرد، والیبال اکثرا در هوای سرد بازی میشن. والیبال ما هم در تگاب ایجا جریان داشت، ایجام بخیر شروع شده. فوتبال ما تمرینات شدامه داره، انشاءالله کدام مشکلی در بحث ورزش ندارد.
مسابقات که رقابت ها بین تیم ها باشه رو اندازی شده فعلا در کاپیسا؟
خب رقابت ها بوده شده و از وقتی که اول آمده تا کدام رقابت ایتور رسمی که از طرف داری ما بوده باشه تا فعلا نشده، ولی پلان داریم. ما یک پلان مسابقات چهار جانبه فوتبال داریم که بین ولسوالی های تگاو، نجراب و سی اول و مرکز کاپیساس که هم قریب به خیری مسابقات برگزار میشه. دیگه مسابقات منتخب والیبال داریم که او هم به خیر هم قریب آغاز میشه و دیگه برنامه مسابقات رسمی منتخبی رسمی خواهد داشتیم.
پس از روی کار آمدن طالبا کدام محدودیت در بخش ورزش در ولایت کاپیسا وجود آمده؟
نه خیر، انشاء کدام ممانعتی در بخش ورزش نشده. ورزشکارا نرمال ورزش خود پیش میبرند، فعالیت های ادامه دارند. خدا ممانعت خاصی که در ارتباط ورزش بوده باشه که گویا ای ورزش شد و ای ورزش نشد، فعال فعلا همچه گفت نبودند. خود ما شریک ساختیم با بخش فعالیت های خود و روند اداری خود و روند را و روش ورزش خود با شریک ساختیم و وادی همکاری دادیم، همکاری میکنند، انشما مشکل نخواب بوده یاد.
فعلا چه امکانات در ولایت کاپیسا در بخش ورزش وجود داره؟ چقدر مکان ورزشی در کاپیسا است؟
خب قبل از دنیا ورزشی در مرکز کاپیسا از طرف وزارت مواد مخدر جور شده بود که او تالی آمه هست در صاحب مرکز کاپیسا و یک دنیا ورزشی تقریبا که 30% کارش پیش رسته بود. پیش از تاول دولتوالین اجراب است که میتونه دفعتن با جور شدن از دو ولسوالی علفای و تگام اومده استفاده بکنه مسابقات شانه و همچنان یک جمنازم ورزشی که اخیرا از طرف اداری عملیاتی ریاست جمهوری در کاپیسا جور شده و کاملا کارش تکمیل است، فقط به بهره‌برداری آمده. خب در مجموع ما 18 فدراسیون یا 18 نمایندگی ولایت کاپیسا داریم که بیشتر همین بخش ورزش‌های رسمی است، والیبال است، فوتبال است، بسکشی است، کرکت است که این بخش‌ها در ولایت کاپیسا فعال هستند، فعالیت میکنند.
در این بخش برنامه وایسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون مجدنی افغانستان در رابطه با دستاوردهای این رشته در سالهای اخیر معلومات می‌دهد.
ورزش بوکس در اواخر که حکومت گذشته بود و ورزشکاران ما دستاوردهای بسیار خوب داشت، خصوصا ورزش بوکس در افغانستان جایگاه خاص خود پیدا کرده بود، بیشتر از جوانان رو به ورزش بوکس آورده بود و تیم ملی بوکس افغانستان جایگاه خود همچنان در آسیا و در بین کشورها هم پیدا کرده بود که ما در سال 2020 ورزشکارای ما عظیم مسابقات آسیایی شدند که توانستند رنکینگ خوب به نفع خود و به نفع افغانستان بزنند. ورزشکارای نخبه ما با ورزشکارای قوی دنیا در مسابقات آسیایی روبرو شدن. خوشبختانه ما توانستیم ورزشکار از کشور فیلیپین توسط بوکسر افغانستان شکست بدیم، همچنان ورزشکار کشور تاجیکستان با ورزشکار افغانستان شکست بده، همچنان ورزشکار کشور بحرین شکست دادیم در رقابت های آسیایی. در ضمن ما مدال های و دستاورد های بسیار خوب از در اواخر داشتیم که یک مدال نقره پزن کپ کشور اندونزیا توسط رامش رحمانی داشتیم، ملی پوش بوکس افغانستان. همچنان ما از مسابقات اسکول و یا بچه های مکتب زیر سن دو مدال برنز با ارزش داشتیم که در سال 2019 توسط دو بوکسر ما به دست آورده شد. این همه افتخارات و دستاوردهای عظیمی است که در اواخر ورزشکارای بوکس ما به دست آورده و ورزشکارای ما دیگر ما نیز دستاوردهای خوب دارند در سه ورزش بوکس و مثل که پیشترم براتون فرمودم افغانستان در رنکینگ خوب قرار گرفته و یک بوکسر ما رامش رحمانی در کلاس 52 کیلوگرم در رنکینگ 18 در جهان است. این همه دستاوردهای ورزش بوکس فدراسیون بوکس بوده و در پولیج فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان کارکردهای بسیار خوب داشته، در بخش میاری سازی هم کار کرده و توانستیم که نتیجه خوب داشته باشیم. در پولی ازی خواست ما، خواست فدراسیون بوکس، ورزشکارای بوکس از امارات اسلامی دولت جدید افغانستان کی است که ورزش بوکس حمایت بکنند و تشویق بکنند. به علاوه در گذشته ما باید توجه نداشته باشیم که 20 سال پیش ورزشکارای ما اجازه نداشتند مسابقه بکنند دوران حکومت طالبای قبلی. ما امیدوار هستیم که دولت فعلی ورزش رشد بده و ورزش حمایت بکنند، چون ورزش نماد صلح و امنیت و همدیگر پذیری است و ورزشکار ما میتونند در میادین بیرون مرزی از خود افتخارات داشته باشند و پرچم کشور ما را به اعتزاز در بیارند و همچنان وطن ما را از طریق ورزش برای جهانیان معرفی بکنند.
اکنون مشتاق یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
خواستم کاپیتا وار تخلص میکنم از ولایت کاپیتا که دوم کوهستان قریه جمال آقا. تقریبا خیلی یادم نمیستم که دوی مکتب بودم که دوم ورزش فوتبال رو یادم. از همین اتضا که فوتبال شروع کردم فوتبال اکازمی بودم تا فعلا فوتبال. فقط که بخش فاروارد بودم مدافع فوتبال کردم. مسابقات داخلی ولایتی داشتیم زیاد فقط. دیگه یک مسابقه بیرونی داشتیم که مسابقات بزرگ بودم. فوتبال در کابل بود که بلستانه که ولایت ما مقام سیم و تو زیاره دیگه.
عزیز، این بود داشته های برنامه امروز از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
من در سرای تو شوره دگر دارم از جام پیمانه.